بسم الله الرحمن الرحیم. از سلسله درس های فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل، درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین، الله رب اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد سيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات خاتم. کامل در هر موجودی با موجود دیگر متفاوت است. انسان کامل مثلا غیر از فرشته کامل است. اگر فرشته در فرشته بودن خودش بعد اعلا و به آخرین حد کمال ممکن برسد، او غیر از این است که انسان در عالم انسان بودن خودش به حد اعلای از کمال برسد. برای اون که همون کسانی که ما را از وجود فرشتگان آگاه کردند به ما گفتند که فرشتگان موجوداتی هستند از عقل محض آفریده شدند، از اندیشه محض آفریده شدند و از فکر محض آفریده شدند، یعنی در اونها هیچ جنبه خاکی، مادی، شهوانی، غضبی و غیر اینها هیچ وجود ندارد. همچنان که در حیوانات صرفا خاکی هستند، از اون که قرآن او را روح خدایی می داند و معرفی می کند بی بهرند. و این انسان است که یک موجودی مرکب از اون که در فرشتگان وجود دارد و از اون که در خاصیان وجود دارد، موجودی هم ملکوتی و هم ملکی به اصطلاح، موجودی هم علوی و هم سفلی. و این تعبیری که عرض می کنم متن حدیثی است که ما در اصول کافی این حدیث رو داریم و اهل تسنن هم همین حدیث رو ظاهرن به عبارت دیگر به نزدیک این عبارت دارن و مولوی هم در مثنوی همین حدیث را به صورت شعر آورده است. میگوید در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. فهم که یک گروه از نور مطلق آفریده شدن، یک گروه هم از خشم و شهوت محدود حیوانات است و انسان را خدا مرکب آفرید. انسان کامل همچنان که با یک حیوان کامل متفاوت است، یک عصد به حد اعلی و ایدئال و رسیده به حد کمال با یک انسان کامل متفاوت است، انسان کامل با یک فرشته کامل هم متفاوت است. تفاوت انسان کامل به دلیل همون ترکب ذاتش که در قرآن آمده است انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بعد نبتلیم. ما انسان را از یک نطفه آفریده ایم که در این نطفه خلطه‌ها یعنی مخلوطهای زیادی، مقصود این است که استعدادهای زیادی به تعبیر امروز در ژن‌های این هست، رسیده به مرحله ای که ما او را مورد آزمایش قرار میدیم. خیلی حرف است، یعنی رسیده به حدی از کمال که ما او را آزاد و مختار آفریده ایم و لایق و شایسته تکلیف و او را در معرض آزمایش و امتحان و نمره دادن قرار دادن. به همون دلیل امشاجنا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نطفه ای که مجموعی از مشک ها و یعنی استعدادهای گوناگون و ترکیبات گوناگون است، به همین دلیل او را در معرض امتحان و آزمایش و پاداش و کیفر و نمره دادن قرار داریم، ولی موجودهای دیگر چنین شایستگی ندارن. فجعل الله سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. از این بهتر و زیباتر آزادی و اختیار انسان و ریشه و مبنای آزادی و اختیار انسان به دیگه نمیشه بیان کرد. او را مورد آزمایش قرار دادیم، او را شنوا و بینا و آگاه قرار دادیم، راه را به او نماینده ایم، اون وقت این خود اوست، این خود اوست که باید راه خیشتن را انتخاب کند. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اون وقت انسان کامل، این انسانی که قرآن میگوید خلقناه من نطفه امشاج، به دلیل همون امشاج بودن کامل انسان با کامل فرشته فرق میکنه. کامل انسان کمالش در تعادلش است و در توازنش است. یعنی این همه استعدادهای گوناگون که در او هست، اون وقت این انسان انسان کامل است که به سوی یک استعداد فقط و تنها گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد. حالا که این استعداد چه اون استعداد چه اون استعداد باشه، همه را با هم رشد بدهد در یک وضع متعادل و در یک وضع متوازن، که علما میگوین اساسا حقیقت عدل برمیگردد به توازن، هماهنگی. هماهنگی هماهنگی معنیش این است، مقصود در اینجا از هماهنگی اینه، در این که همه استعدادهای انسان رشد می کند، رشدش رشد هماهنگ باشه. حالا این مثال ساده را براتون عرض می کنم. یک کودک رشد می کنه، خب کودک دست داره، پا داره، سر داره، در سر خودش چشم داره، گوش داره، بینی داره، زبان داره، دهن داره، دندان داره، احشا و امعا و اینها داره. اینها ببینید یک کودک سالم کودکیست که همه اعضاش رشد میکنن و هماهنگ هم رشد میکنن. حالا اگر ما فرض کنیم مثل این چیزه کاریکاتورایی که میکشن، اگر یه انسان اینجوری رشد بکنه، یعنی سایر قسمت های بدن مثلا رشد نکنه، فقط بینیش رشد بکنه، بینیش مساوی باشه با همه بدنش، یا فقط چشمهاش هی رشد بکنه، یا کلش رشد بکنه، تنش رشد نکنه، تنش رشد بکنه، کلش رشد نکنه، دستش رشد بکنه، پاش رشد بکنه، دستش رشد نکنه، رشد کرده ولی رشد ناهماهنگ. انسان کامل اون انسانی است که همه ارزش‌های انسانی همه رشد بکنن، هیچ کدام بی رشد نمانن و همه هم هماهنگ یک دیگر رشد بکنن و رشدش هم به حد اعلا برسد. اون وقت این میشه انسان کامل، این میشه اونی که قرآن او را تعبیر به امام میکند. حالا یه شب دیگر این آیه را انشاءالله به تفسیر براتون تفسیر میکنم. به اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعل للناس اماما. ابراهیم بعد از اون که از امتحانهای گوناگون بزرگ الهی بیرون آمد، همه را به نهایت رسوند، در همه اون امتحانها نمره عالی و 20 گرفت، نه یکی، نه دو تا، نه سه تا، نه چهار، امتحانهای بزرگ، یکی از اونهاش زده آماده شدن برای سربریدن فرزند خودش به دست خودش در راه خدا باشد. تسلیم تا این قدر که وقتی فهمید خداست که داره امر میکند، بدون چون چرا حاضر شد. منتهاش وقتی موقع عمل کردید، فلما اسلما و تله للجبین، ابراهیم آماده کامل برای سربریدن و اسماعیل هم آماده کامل، و نادینا ان یا ابراهیم از صدقت الرؤیا، عمل تموم شد. یعنی اون که ما میخواستیم تا همینجا بود، ما واقعا از تو نمیخواستیم سر فرزند رو ببری، اون که ما از تو میخواستیم این بود که مقام تسلیم تو در مقابل امر ما و ارضای ما تا چه حد ظهور و بروز میکنه. حالا بعد از اون که ابراهیم از همه اون امتحانها از اون تو آتش ری افتادم تا فرزند را به قربانگاه بردم، از عهده همه اینها برمیاد، به تنهایی ان ابراهیم کان امتا واحده، به تنهایی با یک قوم و با یک ملت مبارزه می کند. اون وقت بعد بهش میگن امنی جائل و کل ناس اماما، تو ها رسیدی به حدی که الگو باشی، امام باشی، پیشوا باشی، مدل دیگران باشی، به تعبیر دیگر تو انسان کاملی، انسانهای دیگر برای کامل شدن باید خودشون را به تو مثلا به تو تطبیق بدن. علی علیه السلام انسان کامل است. برای این انسان کامل است که علی همه ارزش‌های انسانی در او رشد کرده و در حد اعلا رشد کرده و هماهنگ رشد کرده. ریسشه همه در او رشد کرده و همه در حد اعلا رشد کرده و همه هماهنگ با یکدیگر رشد کرده. این مسئله هماهنگی را من باید توضیح براتون، یعنی در این اطراف یه مقداری باید براتون عرض بکنم. ببینید جزر و مد دریا را دیده اید و یا حداقل شنیده اید، دریا دائما در حال جزر و مد است، کشیده میشه از اون طرف، یه وقت باید کشیده میشه میاد از این طرف. خب میگن تأثیر از قدیم هم مثل این که مطلب رو کشف کرده بودن که این ماه تأثیری دارد، جاذبه ای از ماهیت تأثیری دارد در این جزر و مد دریا ها. دریا دائما خروشان است و دائما در حال جزر و مد است، کشیده میشه از این طرف، کشیده میشه از اون طرف. روح انسان و به تبع جامعه انسان این حالت جزر و مدی که در دریا هست در روح انسان هست. این روح انسان دائما در حال جزر و مده، از این طرف کشیده میشه و از اون طرف کشیده میشه و جامعه ها همین جور هست. جامعه ها گاهی از اون طرف کشیده میشن، گاهی از اون طرف کشیده میشن. البته منشأ کشیده شدن جامعه ها ممکن است افراد باشن، جریان های دیگری باشه، ولی این قضیه هست. و ما فعلا به اون کشش های خاکی و حیوانی کار نداریم، حتی ارزش های انسانی انسان هم همین جوره. یعنی میبینید شما افرادی که واقعا گرایششون گرایش انسانی، اما گاهی در جهت یک گرایش از گرایش های انسانی همینجور مد پیدا میکنن و کشیده میشن و میرن، به طوری که همه ارزش‌های دیگر فراموش میشه. اینا مثل همون آدمی میشن که فقط گوشش رشد کرده یا فقط گینیش رشد کرده یا فقط دستش رشد کرده. غالبا انحراف‌های جامعه ها، این یه نکته ایست که اگه توجه بفرمایید، جامعه هیچ وقت از راه 100% باطل تمام جامعه به گمراهی کشیده نمیشه. از افراط در یک حق غالبا اینجور است، از افراط در یک حق جامعه به فساد کشیده میشود، و یا انسانها بسیاری از انسانها به فساد کشیده میشه. مثلا حالا یکی از ارزشهای انسانی که اسلام او را صد درصد تأیید میکند عبادت است. عبادت ذکر خدا، عبادت به همون معنی خاصش. البته در اسلام هر کاری را که انسان برای خدا بکند عبادت است، هر کاری را. انسان وقتی هم که دنبال کار و کسب و شغل و فعالیت میرود و قصدش این است که با این کار میخواد به از کنم خودش را اولا دینیات کند، آیله خودش میخواد اداره کند، به جامعه خودش میخواد خدمت کند، این هم عبادت است. ولی عبادت به همون معنی خاص، یعنی همون خلوت با خدا، همون نماز، همون دعا، همون مناجات، تهجد، نماز شب، اینها جزء متون اسلام است. اسلام عرض شدن این خودش یک ارزشی است، ارزش واقعی. ولی یه وقتی اگر مراقبت نشود میبینید این جامعه به سوی این ارزش کشیده میشه. یعنی اساسا اسلام میشه فقط عبادت کردن، اسلام فقط میشه مسجد رفتن، نماز مستحب خوندن، دعا خوندن، تعقیب خوندن، عرض کنم که غسل‌های مستحب رو به جا آوردن، تلاوت قرآن، یعنی چیزهایی که اگر جامعه در این مسیر به حد افراط برود دیگه همه ارزش‌های دیگر جامعه محو میشه. همینجوری که ما میبینیم در تاریخ اسلام یک همچه مدی در جامعه اسلامی پیدا شده و در افراد ما میبینیم افراد صد درصد بی‌غرض، چیز نمیشه متهمشون کرد، ولی افتادن توی این جاده. وقتی که توی این جاده افتادن دیگه نمیتونن تعادل حفظ کنن، نمیتونه بگه آقا من انسانم، خدا من انسان آفریده، خدا من فرشته نیافریده است. اگه من فرشته بودم از اون بر باید میرفتم. انسان باید ارزشهای مختلفی را در خودش رشد بدهد، همه را هماهنگ رشد بدهد. به پیغمبر اکرم خبر دادن که ادهی از اصحاب شما اگه اینا دیگه اده قرق شده هم در عبادت، ناراحت و عصبانی آمد به مسجد فریاد کشید ما با الاغوامی، چه میشود گروه هایی را، چه شده چه شده. تعبیر معدبانی است که ما در آخه میگیم که چندون میخواد بگیم چه مرضی دارن، چه کنه؟ شنیدم چنین افرادی در امت من پیدا شدن. من که خودم پیغمبر شما هستم اینجور نیستم. من هیچ وقت همه شب تا صبح عبادت نمی کنم، قسمتی از شب رو من استراحت می کنم، می خوابم. من به خاندان خودم، به اهلم، به همسران خودم من رسیدگی میکنم. من هیچ وقت هر روز روزه نمیگیرم، من بعضی روزها روزه میگیرم، روزهای دیگر رو حتما افطار میکنم. کسانی که این راه رو پیش گرفتن اینها از سنت من خارجن. پیغمبر وقتی احساس میکند یک ارزش از ارزشهای اسلامی داره سایر ارزشها را در خودش محو میکند، یعنی جامعه اسلامی مد پیدا کرده به یک طرف، شدید باش مبارزه میکنه. امیر عمر ابن العاص مثل این که پسری دارد به نام عبدالله، دو تا پسر داره که یکی کیفش کیف باباشه، یعنی اهل دنیا و مادی و دنیا پرسته، و یه پسر دیگری داره که نسبتاً پسر نجیبتریست. و همیشه در مشورتها که پدرش میکرد با دو پسر، این پسر پدر دعوت میکرد، میگفت به جانب علی برو، اون پسر دیگرش که اسمش محمد بود میگفت نه خیلی از علی نمیبینی، برو طرف ما. این هم یه تمایل در این چیزهایی داشت. یه وقت پیغمبر به اشراکی سرمود که چنین به من خبر دادن که تو شبها تا صبح عبادت میکنی و روزها روزه میگیری چنین. گفت بل یا رسول الله هم چیز کنی. گفت بلی من چنین نیستم و قبولم ندارم، به این درست نیست، این کار کرد. گاهی جامعه به سوی زهد کشیده میشود. این زهد خودش حقیقتی قابل انکار نیست. زهد، ولی زهد یک ارزشی و دارای آثار فوایدی و مرال ممتنه است که که جامعه روی سعادت رو ببیند، یا لااقل او را بتونیم ما جامعه اصلاحی بشماریم و اون جام در اون جامعه این عنصر، این ارزش به نام زهد وجود نداشته باشه. اما همین ارزش یه وقت شما هم بینید جامعه را میکشه به سوی خودش، دیگه همه چیز میشه زهد، دیگه غیر از زهد چیز دیگری نیست. ارزش دیگه خدمت به خلق. یکی از ارزش های قاطع و مسلم انسان که اسلام او را صد در صد تأیید می کند و واقعا ارزشی انسانی، خدمتگزار خلق خدا بودن است. در این زمینه چقدر پیغمبر اکرم تأکید کرده، اصرار کرده است. قرآن کریم در این زمینه ها چی میگوید؟ در زمینه تعاون ها، کمک دادن به یک دیگر ها، خدمت کردن به یک دیگر، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب بل البر من آمن بالله، تا بعد میرسد به همین ارزش های خدمات خدمت به خلق خدا. این یه ارزشی قابل انکاری است. اما یه دفعه آدم میاد مثل سعیال سعیدی هم اگه در عمل اینجا نبود زبان شعر میاد میگه آقا عبادت به جز خدمت خالق نیست، همین یکی از تو بعد غیر از این دیگه چیزی نیست. دیگه بعد میخوان ارزش عبادت رو نفی بکنن، ارزش زهد رو نفی بکنن، ارزش علم رو نفی بکنن، ارزش جهاد رو نفی بکنن. این همه ارزش های عالی و بزرگی که وجود داره در اسلام و برای انسان، همه رو یه دفعه نفی بکنن و بگن آقا اگر انسان یاد یعنی که خدمت به خلق خدا. امروز مخصوصا بعضی از روشن فکرهای امروز ما خیال میکنن به یه منطق خیلی خیلی عالی دست یافتن و اون منطق خیلی عالی است میدارن انسانیت، انسانگرایی. خب انسانگرایی یعنی که یعنی خدمت کردن به خلق، خیلی اون خدمت میکنیم به خلق، حالا خود خلق چی میخوان باشه؟ خدمت میکنیم به خلق خدا، باید خدمت کرد به خلق خدا، اما خود خلق خدا چی میخواد باشه؟ خود خلق خدا ما فرقیم، شکم خلق خدا رو سیر کردیم، ترشن رو پوشندیم، تازه ما به یه حیوان خدمت کردیم. اگر ما به اونها برای اونها ارزش بالا طریق قائل نباشیم، ما از همه ارزش ها منحصر باشد به خدمت به خلق خدا، نه در خود ما ارزش دیگری وجود داشته باشه و نه در دیگری ارزش دیگری وجود داشته باشه، تا در همه خلق خدا میشن مجموعه از گوسفندها، مجموعه از اسبا. حالا ما شکم یه عده رو سیر کردیم، یه عده حیوان سیر کردیم، تن یه عده حیوان رو پوشوندیم، کار البته حیوان ها رو انسان بخواد شکمشون رو سیر کنه کاری کرده، ولی دیگه حد اعلای انسان این است که شکم که به حیوانیت باقی بمونه و من حد اعلای خدمتم این باشه که به حیوانهای مثل خودم خدمت کنم، به حیوانهای مثل خودم حد اعلای این باشه که به حیوانی مثل خودشون که من باشم بیان خدمت کنم. نه، انسان خدمت به انسان، ولی انسان به شرط انسانیت. حدیثه این حرف رو گفتیم لومنوام، حالا ما از مثال مسلمین ذکر نمی کنیم، لومنوام انسان است، موسا چنبم انسان است. اگه بنابشه فقط مسئله مسئله خدمت به خلق خدا، همین قد که خلق شد خدمت باشه، خب موسا چنبم یه خلق دیگه لومنوام هست، چه فرق می کنه؟ پس چرا میره دنیانی اینها تفاوت قائل میشی؟ چه فرق میانه ابوذر و معاویه اگر حساب خدمت به خلق هست و خلق هم ارزشی از انسانیت یعنی خدمت به خلق هیچ ارزش دیگری نداره؟ نه، این هم باز یک نوع اطراف دیگری است در اینجور مسائل اطراف. یا مثلا گاهی وقتا این ارزش آزادی، آزادی یکی از بزرگترین و عالی‌ترین ارزش‌های انسانی، یعنی همون معنویات، به تعبیر دیگر معنویات انسان، یعنی چیزهایی که ما فوق حد حیوانیت انسان هست. آزادی برای انسان، آزادی یک ارزشی است ما فوق ارزش‌های مادی. شما دیدید انسان‌هایی که بوی از انسانیت بردن حاضرم شکم گرسنه زندگی بکنم، تن برهنه زندگی بکنم، در سخت‌ترین شرایط زندگی بکنم، ولی در اسارت یک انسان دیگر نباشم، محکوم یک انسان دیگری نباشم، آزاد زندگی بکنم. داستانی را در کتاب آینه دانشوران دیدم، حالا اگر یادم بیاد درست این داستان عجیبی بود. بو علی سینا شنیدید که مدتی وزیر هم بود، مع الاسف باز گفت برای اینکه این مرد در اثر وزارت از کار علمی خودش. داستانی را در کتاب آینه دانشوران دیدم، حالا اگر یادم بیاد درست این داستان عجیبی بود. بو علی سینا شنیدید که مدتی وزیر هم بود، مع الاسف باز گفت برای اینکه این مرد در اثر وزارت از کار علمی خودش بود و این با اون نبوغ خارق العاده ای که داشت، اگر عمرش دنبال وزارت و ریاست و یه حرفا اگر نمیاد، خیلی کار بزرگتر از اون که کرده بود برای بشریت انجام میداد. و از خاطر مثل ملا صدرا همیشه متاسفن که چرا این مرد در این وادی افتاد. یه روزی با دبدبه و با جلال عرض کنم به هیمنه صدر اعظمی عبور میکرد، اتفاقا از کنار جایی گذاشت کنار یه مسترا که یه کنات توی مسترا بود و داشت مسترای خالی بو علی هم خیلی اصلا خوشش توغل آده بود و حتی میگن که قوای حسیش هم خیلی بود. خیلی صدای کنات رو شنیدید، با خودش داره شعر میخونه و زمزمه میکنه و این شعر میخونه، میگه گرامی داشتم ای نفس از آنت تا آتون بگذرد بر دل جهان. حالا کتاب با خودش میکنه، گرامی داشتم ای نفس، من تو را از این جهت محترم داشتم که به تو خوش داشتم. او علی خندش گرفتی این ترسترین کارها که کنازی داره کنازی میکنه، تازه منتی هم به سر نفس خودش میگذاره، میگه گرامی داشتن ای نفس تزانت که آسل بگذارد در دل جانت. جلو عصد نگردش آمد جلو صداش کرد، وقت انصافا هم که نفس خودت گرامی داشتی دیگه از این بهتر دیگه نیست. متاسفانه این عبارت نفس رو او یادم نیست، ولی مضمونش فقط یادم هست. شناخت وقت اون قیافه و هیکل و اون اوزای حرفا رو دید، همین فهمید که خب این چیز صدر اعظم وقته. گفت من این سال اختیار کردم که مثل تو محکوم یه فرد دیگر نباشم. کناتی و آزادگی بهتر است از اون که تو داری و همه نعمتهای دنیا، به دلیل این که تو محکومی، تو تابعی. نوشتن آینه دانشوران نیست که خود رو بتاریم، نوشتن بو علی از خجالت خیلی عرق شد، این منطقی جواب نده. حالا ببینید این واقعیتیست، این حقیقتیست، این یعنی که این در منطق حیوانی و در منطق خاکی هر معنی نداره که آدم مرغ و پلو و نمیدونم اسب و کنیز و غلام و برو و بیایی حرفا رو همه رو نل بکنه، بعد بیا کناتی بکنه، بعد بگه آزادی آزادگی آزادی آزادی که چیه؟ چیز محسوسیست ملموسیست؟ نه محسوس ملموسیست، ولی برای بشر، برای وجدان عالی بشر، آزادی اونقدر ارزش دارد که کناتی را بر اثاره ترجیح میدهد. خب این واقعا یه ارزش هست، ارزش بزرگ هم هست. گاهی وقتا انسان نگاه میکنه میبینه اصلا در بعضی از جوامع این ارزش به کلی فراموش شده، ولی یه وقتا میبینید این حس در بشر بیدار میشه، ولی وقتی هم بیدار میشه باز در بعضی افراد نگاه میکنی میبینی اصلا میگن بشریت یعنی آزادی، بشر یعنی آزادی، غیر از آزادی دیگه ارزشی وجود نداره، تمام ارزش ها میخواد محو بشه در این یک ارزش که نامش آزادی. ارزش دیگر عدالت است، ارزش دیگر حکمت است، ارزش دیگر عرفان است و ارزش و ارزش و ارزش و ارزش. یه وقت شما میدینید مثلا روی عشق مثل اون که در عرفان و تصوف ما و در غزلیات عرفانی ما تنها ارزش انسانی میشود عشق. جلده این که از روخش دیر ملک عشق نداشت. فرشته عشق ندانست چیز کم مخوان بخواه جان و گلابی به خاک آدم. دیگه تمام ارزش های دیگه حتی عقل ببینید عرفا که گرایششون به ارزش عشق هست اصلا گرایش ضد عقل دارن و رسما با عقل مبارزه میکنن حافظ میگوید عارف از سرتو به می راز نهانی دانست گوهر هر کس از این لعل توانی دانست شرح مجموعه گل مرغ سحر دانه بغن مجموعه گل این ذات مستقیمه جمعی کمالات یعنی ذات هم مخواد دیگه عرفان حق را فقط و فقط عارف بهش میرسد با مرکبه اش شرح مجموعه گل مرغ سحر دانه بغن که نه هر کو برقی خوند معانی دارست ای که از دفتر عقل مخاطبش گوهل سینا که در آخر اشارا ای که در دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسن این نقطه به تحقیق نداری دانی دیگه اساسا انسان و انسان یک عبارت می شود از عشق و عقل به دلیل این که پایبند است و عبار است به کلی محکوم می شود یه وقت هم شما بیلی ارزش میاد ارزش عقل و فکر آقای حرفا چیه اینا همه خیالات اینها جنین هست اینها جنین و عدیسی را به وقتی حرفا میاد میگه اشبه به خیالات صوفیه این حرفا با مرکب عقل باید رفت جلو این حرفا یعنی چیز اینها ارزش های گوناگونیست که در بشر هست عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی، عدالت و انواعی از این ارزش ها. حالا کدام انسان انسان کامل است؟ اون که فقط عابد محض است، اون که فقط زاهد محض است، اون که فقط مجاهد محض است، اون که فقط آزاده محض است، اون که فقط عاشق محض است، اون که فقط عاقل محض است، اون که چجوری است؟ کدام یکی از اینها؟ هیچ کدام انسان کامل نیست. انسان کامل اون انسانی است که همه این ارزش‌ها در او رشد کرده باشه و به حد اعلی رشد کرده باشه و هماهنگ با یک دیگر رشد کرده باشه. علی یعنی چنین انسانی. شما به نهج البلاغه کتاب علی که من نمیتونم بگم کتاب علی چون منتخبیست از سید رضی از قسمت های از سخن امیرالمومنین مال اعظم. سید رضی که مرد عدیدی بوده و فقط با یه جنبه نهج البلاغه میتونسته تماس بگیرد. از جنبه ادبی شاهکارهای ادبی کلام امیرالمومنین انتخاب کرده و اون چه که الان در نهج البلاغه هست در حدود 229 خطبه این قدرها بیشتر روز به 250 خطبه نمیرسد. در صورتی که مسعودی صاحب مروج الذهب که 100 سال قبل از سید رضی بوده است، مسعودی در حدود سال 333 در متن مروج الذهب رو اینم میرسه الان که سال 1333 در صورتی که سید رضی 100 سال بعد بوده، مسعودی در کتاب مروج الذهب میرسد که الان در حدود 480 خطبه از علی در دست مردم هست. اینه که دیگه آخه نهج البلاغه است خیال بکنن که بعد سید رضی پیدا شده. سید مسعودی 100 سال قبل از سید رضی میگه الان 480 خورده خطبه از علی دست مردم است. حالا نهج البلاغه چگونه کتابی؟ در نهج البلاغه همه گونه عنصر شما میبینید. در یه جا آدم نهج البلاغه رو وقتی که مطالعه میکنه خیال میکنه بوعلی سینا داره حرف میزنه. یه جای دیگه آدم وقتی نهج البلاغه رو مطالعه میکنه خیال میکنه مولوی رومی یا محی الدین عربی داره حرف میزنه. یه جای دیگه وقتی نهج البلاغه رو آدم مطالعه میکنه میبینه یه مرد حماسی فردوسی داره حرف میزنه یا فلان مرد آزادی خواه که جز آزادی چیز سرش نمیشه داره حرف میزنه. یه جای دیگه آدم نگاه میکنه خیال میکنه یه عابد گوشه‌نشین داره حرف میزنه، یه زاهد گوشه‌گیر داره حرف میزنه، یه راهب داره حرف میزنه. همه ارزش‌های انسانی را چون سخن نماینده روح گوینده. ببینید
علی چقدر بزرگ است و ما چقدر کوچک. در گذشته تا 50 سال پیش تقریبا تا حدود 50 سال پیش که جامعه ما در مسائل دینی و مذهبی فقط گرایش روی ارزش زهد و ارزش عبادت بود. اگر هر جا که شما میرفتید از نهج البلاغه وقتی که میخواست یه واعظی میرفت بالای منبر از نهج البلاغه بخونه کی میخوند؟ مجموعه دردی سخوصا دیشتر نبود که اینا معمول بود خوندنش. خودم خطبه های زودی نهج البلاغه و خطبه های موعظه نهج البلاغه، مثلا این دنیا دار و مجاز و الاخرت دار و قرار و خود من نمر کن لمغر کن، باقی خطبه های نهج البلاغه نبود. صورت جامعه نمیتونست جهاز بکنه، جامعه از توی یه سلسله ارزش ها گرایش پیدا کرده بود. همون قسمت نهج البلاغه که در اون جهت اون ارزش ها بود اینا معمول شده بود، دیگه قسمت های دیگر نهج البلاغه نبود. 7 سال می گذشت و یه نفر شاید پیدا نمی شد که فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر را یه خزانه ای از دستورهای اجتماعی و سیاسی بخونه. چون حتی روح جامعه این نشاط را نداشت، این موج را نداشت. اونجا که علی میگوید مثلا من از پیغمبر مکرر این شنیدم سمعتم رسول الله غیر مره، مکرر در مکرر از پیغمبر این رو شنیدم که لن تقدس امتون حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیر متأخر. جامعه 50 سال پیش اسلامی اصلا اون نشاط درک این را، روح درک این جمله را نداشت که درست بفهمد. میگوید پیغمبر گفت هیچ امتی به مقام نجاست و طهارت و مبرای از عیب بودن و خالی از عیب بودن نمیرسد مگر قبلا رسیده باشه به این مرحله. به کدام مرحله؟ که ضعیف در مقابل قوی بیستد بدون اون که لکنت به زبانش بیفتد حق خودش رو مطالبه کنه. این جامعه ای از 50 سال پیش نمیتونه ارزش این حرف رو درک بکنه، چون جامعه یک ارزشی بود که توی یه ارزش یا دو ارزش فقط گرایش پیدا کرده. ولی کلام علی که همه ارزش‌های انسانی در کلام علی موجود است و در تاریخ علی موجود است و در شخصیت علی موجود است، جامعه خودمونم نمیخوام تقدیس بکنم، خب در جامعه ما بعضی ارزش ها پیدا شده، خیلی هم دل خوشبختیست که پیدا شده، ولی من این دیم رو دارم که این ارزش ها باید یک جانبه و یک طرفه بشه و سبب محض بعضی از ارزش های دیگر بشود. نه، نباید چنین چیزی باشه. ما اگر بخواهیم علی رو الگو و امام خودمون بدانیم، یعنی یه انسان کامل دارم، یعنی یک انسان متعادل را، یعنی یک انسانی که همه ارزش‌های انسانی هماهنگ یکدیگر در او رشد کرده‌اند، یعنی یک انسانی که شب وقتی می‌شود و خلوت شب می‌شود هیچ عارفی به پای او نمی‌رسد، اون روح عبادت که جذب شدن در حق است و کشیده شدن به سوی حق است و پرواز به سوی خدا با یک شدت در او رخ می‌دهد، مثل اون حالتی که ماها، حالتی که شما دیدید که مکرر دیدید وقتی انسان داغ میشه در یه مطلبی، داغ میشه در یه مطلبی، مثلا وقتی که آدم در حال جنگ و دعوا و ستیزه، چاقو بیاد مثلا یک قسمتی از بدنش رو میبره دستش رو مثل یه تیکه گوش ازت انداخته اون طرف، اون چنون گرم و داغ است، یعنی اون چنون توجهش متمرکزه در مبارزه که احساس نمی کنه یه قطعه گوش از بازیش مثلا جدا شده. علی در حال عبادت چنون گرم می شود، چنون داغ می شود، اون عشق الهی چنون در وجودش شعله می کشد که اصل گویی در این عالم نیست، اصل نیست در این عالم. خودش گروهی را همینجور توصیف می کنه، عجمت ذم العلم در نهج البلاغه، علا حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و تلانوا ما استوعره المترفون و علتوا بما استوحش منه الجاهلون و سحب الدنیا بارواح بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلى، با مردمن و با مردم نیستن، در حالی که با مردمان روحشون در اون عالی ترین جاها در اون جاها بابستن. در حال عبادت چی را از بدنش بیرون می آورن، اون چنان مجذوب حق و عبادت هست سحالیش نمی شه، حس نمی کند. این چنان می گرید در محراب عبادت و به خود می پیچد که نظیر به کسی ندیدن. این شب حالا روز میشه، اینگار از این آدم و آدم روز که میشود همین آدم با اصحابش که میشینه چنین چهره اش باز و خندان، برخلاف زهاد و عباد ما که وقتی که زهاد و عابد میشن خاصیتش اینه که بعد روشون ترش میکنن، عبود میشن، به همه مردم منتن. میاد با اصحاب خودش میشینه چنون شاد، چنون خندان، وقتی که از جمله اوصافش اینه که با ما میامد همیشه شکفته بود قیافش و باز بود. به قدر یعنی خوش به اسلام مجلس و حتی بقلگو بود. امرها تبلیغ که میکرد علیه علی میگفت این به درد خلافت نمیخوره، چون خندرو آدم خندرو به درد خلافت نمیخوره، یا آدم عروس میخواد که مردم ازش بترسن. یاد در نجال بلاغه خودش نقل میکنه، عجب الابن النابغه یزعم ان فی یده عابه و ان امرؤ سلابه. میگه علی خوشبه خیلی میکنه با مردم، خیلی شوخی میکنه، نگاه میکنه، مزاح است، با دشمن در میدان جنگ که رو میشود روبرو میشود، به صورت یک مجاهد، به صورت یک سرباز، با چهرش باز، چهرش خندان، که براش گفتن هوال بکا و فلمهراب لیلا و ضحاک که دشتد در دراب و اون کسی اون که در محراب عبادت بسیار جریان و در میدان نبرد بسیار خندان، دکای به بسیار گریان و ضحاک به بسیار خندان. این چه جور موجودی؟ این قرآن است. قرآن اینجور انسان میخواد، قرآن اینجور انسان میخواد. ان لک فی النهار فتحا طویلا ان ناشئة اللیل هی اشد رفعا و اعظم قیلا. شب رو برای عبادت بگذار و روز رو برای سلاوری در زندگی و در اجتماع. او گویی شب یه شخصیت هست و روز شخصیت دیگر است. این شعر از حافظ برای این برات معنی میکنم که حافظ جز کسانی شدن وسیله و وسیلهش میخوان قرار بدن برای انحراف جوانان و برای گمراهی. خب یه شخصیت خیلی بزرگ، شاعر و هنرمند عالی، وقتی بگن آقا این اساسا یه آدمی بوده کارش شرابکاری و هرزگی، خب پس بنابراین ما بریم به حافظ بشیم دیگه از اون بهتر نیست. در صورتی که تمام اشعار حافظ و همه عرفان و معنا و شعرهاش همه به صورت رم کرد. همین آیه خوش مفسر قرآن است، حافظ را تاریخ بیان کرده. حافظ اساسا یه مرد عالم بوده نه شاعر، تا 200 سال بعدش هم بجز به علما شمرده میدید که گاهی از شعر میگفته، بعد از 200 سال جنبه های علمیش دیگه مقبول هم شده، فراموش شد، به صورت یه شاعر معروف شد. و عالمی هم که کارش هم تفسیر قرآن بوده، از مفسر قرآن بوده، کتاب کشاف زمخشری را معمولا تدریس میکرده. مردی بوده عارف، مردی بوده مفسر، مردی بوده عالم، اصلا توی عوالم نبوده، ولی خب زبان شعرش یک زبان دارم زن. چون مفسر و این که کتابهای آیات قرآن رو خوب درک میکنه، با زبان رمزی خودش همین موضوع را، شب وقت عبادت هست و روز موقع حرکت و رفتن دنبال زندگی، ان لک فی النهار سبحا طویلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطعا و اعظم قیلا، میگوید به این که روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. میی که اثر زنگ ظلام آفته، به چه میی رو داره میگوید؟ روز در کسب هنر کوش که می خوردن شب، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. اون زمان وقت می صبح فروغ است که شب، گرد هر گار افق پرده شام اندازد. علی اینجور است صفت، یعنی این تعبیری که ما الان به تعبیر انسان کامل میگیم به تعبیر جامع الازداد بودن یه مطلبی است که از هزار سال پیش علی با همین صفت شناخته شده. حتی خود سید رضی در مقدمه نهج البلاغه میگوید به این که من مطلبی که با دوستانم همیشه در میون میگذارم و اعجاب اونها رو برمی‌انگیزم همین موضوع است که این جنبه های گوناگون سخنان علی که آدم در هر قسمتی از سخنانش وارد میشه میبینه به یه دنیایی رفته غیر از دنیا، بعد میره یه جای دیگه، بعد رفت یه دنیای دیگه، یه دفعه در دنیای عباد است، یه دفعه در دنیای زهاد است، یه دفعه در دنیای فلاسفه است، یه دفعه در دنیای عرفا است، یه دفعه در دنیای سربازها و افسرها است، یه دفعه در دنیای حاکم عادل است، یه دفعه در دنیای قاضی است، یه دفعه در دنیای مفتی است. همین جور آدم میبینه همه دنیاها را علی داره، در همه دنیاها وجود دارد، در هیچ دنیایی از دنیاهای بشریت علی غایب نیست. صدیق الدین هلی در قرن هشتم هجری که میگوید جمعه فی صفات کل ازداد و لهذا عزت لکل انداد، در صفات تو زدها ازداد در تو یکجا جمع شدن. حاکمون سال نوز یادم نیست، حلیمون، شجاعون، فاتکون، ناسکون، فقیرون، جلادون، هم حاکمی میگه هم حکیم. با این اینها اغلب با هم دیگه از جور در دلیل هست، هم حلیمی در نهایت درجه حلم، شجاعی در نهایت درجه شجاع، خونریزی در نهایت درجه خونریزی، در جایی که باید خون رو باید ریخ، اون خون کثیفی که باید ریخ، ناسکون، عابد هستی منتها درجه عبادت، فقیری و جواب نداری و بخشنده هستی، نداری و اون که به دستت میاد میبخشی، که قرار در کف آزادگان ندی از مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربان. هی همینجور توضیح میکنم شعرات ابتسام فاید میگه خلقم یخجل النسیم من اللوت و بعثن یذوب من غل جمال، میگه در یک جا اخلاق اون چنون لطیف، اون چنان رقیق، اون چنان نازک که نسیم از لطف او شرمسار است، از لطافت این اخلاق نسیم شرمسار است، و شجاعتی و تهاجمی و روح مجاهده‌ای که سنگها و جمادات و فلزها در برابرش که میرفتن آب میشن. پس چه موجودی هست؟ تو اون نسیم لطیف، این روح تو اون نسیم لطیف هست، یا این قدرت و این صلاحیت و این قوت چگونه موجوده؟ پس انسان کامل یعنی اون انسانی که قهرمان همه ارزش‌های در همه میدان های انسانیت قهرمان است. و ما چه درست باید بیاموزیم؟ ما این درست باید بیاموزیم که اشتباه نکنیم، یه ارزش فقط نگیریم، ارزش های دیگر فراموش بکنیم. نمیتونیم ما قهرمان باشیم در همه ارزش ها، ولی در حدی که میتونیم همه ارزش ها رو با یک دیگر داشته باشیم. اگر انسان کامل نیستیم ولی بالاخره یه انسان متعادل باشیم، اون وقت است که ما به صورت یک مسلمان واقعی در میاییم در همه میدان ها. پس این معنی انسان کامل به این هم نمونه ای از انسان کامل که فردا شب انشاءالله بقیه مطلب را برای شما عرض بکنم. در این ماه مبارک رمضان، یعنی آخرین ماه مبارک رمضانی که بر علی بوده، یه ماه رمضان دیگری بود برای او، یک صفای دیگری داشت و برای خاندان علی از اول، از همون روز اول ماه رمضان توأم با یک دل حره به استراب، چون در این ماه رمضان
رلش علی با همه ماه رمضانهای دیگر تفاوت داشت. ببینید حالا یکی از همون خدمتهای قهرمانی را در مقدمه این عرض را عرض بکنم. باز در نهجل بلاغه میگه این آیت نازل شد الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. خطاب به مسلمینه، مؤمنین خیال کردن ما آزمایشی برای اونها پیش نخواهیم آورد، خیلی پیش میاریم. علی فرمود من تا این آیه نازل شد فهمیدم که بعد از پیغمبر فتنه ها و آزمایش های بزرگی برای این امت پیش میاد. در این حال سوال کردم یا رسول الله مقصود از این که در این آیه آمده هستید؟ فرمود یا علی سیفترون بعد از من امت من مورد امتحان آزمایش قرار میگیرم. بعد در اونجا علی میفرماید بین که در همونجا به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله شما خودتون وقتی که علی شنید که پیغمبر میمیرد و بعد از پیغمبر هم امتحان ها و آزمایش ها بیاد یه همه در گذشته افتاد، یا رسول الله اون روزی که در احد شهید شد، اون که شهید شد هفتاد نفر از مسلمین شهید شدند، در رأس اونها جناب حمزه بود، حمزه ابن عبدالمطلب، علی هم جز قهرمان های احد است. یا رسول الله در احد اون روزی که به فیض شهادت نائل شدند اونها که نائل شدند و من از این فیض محروم موندم و فیض عن شهادت، یعنی از من دور شد شهادت، من از این فیض محروم موندم که خیلی ناراحت شدم در احد، چرا من این فیض نائل نشدم؟ من به شما عرض کردم یا رسول الله چرا از من این فیض گرفته شد؟ فرمود حالا در اینجا شهید نشدی، تو در عاقبت امر در راه خدا شهید خواهی شد، تو شهید میشی. آقا این دیگه جوان 35، یک جوان تقریبا 25 ساله است، در واقع یک جوان 25 ساله است، در احد است. در احد علی یک جوان 25 ساله است، تازه هنوز با زهرا ازدواج کرده است. یک فرزند بیشتر ندارم که امام حسن است و شاید دو فرزند امام حسین تازه به دنیا آمده. یه خاندان جوان همه ی آرزوهاشون معلومه اینه که این زندگیشو کم کم پیش ببرد، ولی علی رو ببینید شما، آرزوی بزرگش این است که در راه خدا شهید بشوند. پیغمبر فرمود نه علی تو شهید میشی. بعد فرمود که یا علی اون وقت حال تو کیف صبر کرد، در این شهادت صبر تو چگونه خواهد بود؟ علی عرض کرد یا رسول الله لیس هذا من مراتن الصبر هذا من مراتن الشکر. نفرمایید که چگونه صبر بکنه، بگید چگونه سپاسگزار هستی، اونجا که جای صبر جای شکر است. این ماه رمضان برای علی صفای دیگری داشت و برای اهل بیتش اضطراب و دلهره‌ای. در اثر خبرهایی که پیغمبر اکرم داده بود و علائمی که خود علی علیه السلام میدانست و گاهی اظهار میکرد، یک ناراحتی و اضطراب در میان اهل بیت و اصحاب نزدیک پیدا شد. چیزهای عجیبی میگفت. در این ماه رمضان و شاید در ماه رمضانهای دیگر هم بوده، ولی در این ماه رمضان قطعا افطار در خانه فرزندانش میکرد. هر شب مهمان یکی از فرزندان بود، مهمان امام حسن نشاب بود، یکی مهمان امام حسین، یکی مهمان دختر زینب بود که زن عبدالله ابن جعفر بود، ولی خیلی کم غذا میخورد، یعنی همیشه کمتر، خیلی کم غذا میخورد. این بچه ها دلشون به حال این پدر میشود، واقعا رفت میکردن، پدر رو خیلی دوست داشتن و از این حال رفت میکردن. پدر جان شما چرا اینقدر کم غذا میخورید؟ بفرمود میخوام در حالی خدای خودم رو ملاقات کنم که شکمم گرسنه نباشد. میشم زنی انتظاریست برای علی، انتظار نه. و گاهی نگاه میکرد به آسمان به این طرف میکنه آه اون که به من خبر داده از حبیبم پیغمبر راست گفته، سخن او دروغ نیست، نزدیک است، آه نزدیک است، نزدیک است. شب نوزدهم ماه مبارک رمضان است. قبلا یه عرض بکنم، روز 13 ماه رمضان
موضوعی گفت که از همه وقت بیشتر ناراحتی ایجاد کرد، خطبه میخوند ظاهران روز جمعه ای بود، به خطبه میخوند در سیزن حضرت حسین از این ما چند روز باقی مونده پدر جان گفتن فرمود ها نزدیک است این محاسن بخون این سر رنگین شود، نزدیک است موقع رنگین شدن این نزدیک است. شب نوزده هم نسید بچه ها می آمدن پیش علی، خیلی از سبب خدمت علی بودن. امام حسن رفتن به خانه خودشون، علی هم یه مصلا داشت، یعنی در همون چون همین